بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شادی ارواح مطهر انبیا اوصیا اولیا الهی در طول تاریخ، علماء شیعه، شهدا، امام امت، ذوی الحقوق، هدیه به محضر صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلوات خطفا. جلسه اول یه شناخت بیشتری از دوستان پیدا کنیم، عمل به مستحب کرده باشیم تا آداب الاشرح، تا وارد بحثی که تو ذهنم هست بشیم. بحث مقدماتو را اول عرض میکنم. این بحث انشاءالله یک ذهنیتی رو که تقاضای دوستان رو از این کتاب و از این جلسه روشن میکنه رو یه ترسیمی ازش بده که عزیزان در نظر داشته باشن که ما اینجا چی میخوایم و خواسته خودشون رو با اون چی که مورد نیازشونه واقعا انشاءالله ترسیم میکنن. روایت هم داریم، امیرالمومنین میفرماین که یا کمیل ما من حرکتن الا و انت محتاجن فیها الى معرفتن. هیچ حرکتی نیست مگر اینکه تو در اون حرکت محتاج به یک معرفتی هستی. اگر دارید اینجور تنکیرها برای اینی که نشون بده که یعنی هر حرکتی متناسب با خودش یک معرفتی رو میخواد، تو اغراض تنکیر اینو داشتیم. مثال شورتون هست؟ تو معانی تا اغراض تنکیر میگفت لکل دائن دواؤن. این وقتی یه آم میومده بعد براش یه چیزی نکره ای اثبات شده، یعنی برای لکل دائن دواؤن، لکل فرد من افراد دا دواؤن یختص به مناسب له، اون تو اغراض تنکیر اونجا هست، اغراض تنکیر مصادر اله. ما من حرکتن الا و انت محتاجن فیها الا معرفتن. خب ما الان داریم حرکت میکنیم دیگه، یه حرکتی میخواد شروع بشه، یه حرکت شما کلی رو شروع کردید، خیلی کلی شروع کردید، از تولدتون از اون کلی تا شروع کردید، از عدم به وجود اومدید، مراحل و عوالم وجود رو طی کردید، حالا اینجا یه حرکتی رو تو عالم ماده شروع کردید، بعد یه حرکتی رو از آغاز تحصیل شروع کردید، بعد مادید طلبه شدید یه حرکتی رو شروع کردید، حالا هم که سطح دو رو شروع کردید، تو این سطح رو من پای هشت داریشون یه حرکتی داری شروع میکنم. ما تو این حرکتی که داریم میکنیم انشالله یعنی بعد 9 ماه قرار به یه جایی برسیم، این حرکت الان آغازشیم، 9 ماه بعد پایانش هستیم، بشناسیم ماهیت این حرکت رو که این چیه نسبت به خودش. سلف صالح حوزه با هدف گذاری رسانیدن طلبه به اجتهاد یک سری مراحلی رو ترسیم کرد. ما در علوم چند تا مرحله رو برای این هدف، یعنی هدف اجتهاد، در نظر میگیریم. یک مرحله اینه که شخص نسبت به یک علمی اصلا انگیزه پیدا کنه، ذوقی نسبت به اون پیدا کنه، و همونطور که تو بحث سلوک گفته میشه که طرف یه یقظه‌ای پیدا کنه که آقا من نیاز دارم به این که بیام مثلا سلوک تهذیبی بکنم، تعبیر یقظه رو آقا میبکنه. اینکه شخص حال کنه، احساس نیاز کنه، به کام شیرین بیاد که من باید منطق بخونم، من باید ادبیات بخونم، من باید الان اصول بخونم. این یه مرحله اوله که وحشت چیزای جدید، اون غرابتی که داره، اون تبدیل بشه به استیناس و تلزز از اون، که اینا متوقع بنه که یه احساس نیازی ازش بکنه، یه چیزی از اون به این برسه، ببینه آقا ببین فلانی رو نگاه کن، ادبیات بلد بود، از این آیه چه نوع کاتی رو برداشت کرد که تو زندگی به درد آدم میخوره، منم اگر ادبیات بلد باشم میتونم از قرآن چه چیزا برداشت بکنم. یه چنین صحنه‌ای که میبینه یه از که ها علاقه داشت باشه ادبیات بکنم، جایی که علاقه کور شده هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی میشه به زور شخصی رو وادار کرد بره کتاب بخونه، نمره 20ش هم ممکنه با حافظه قوی داره نمره 20 هم بگیره، اما اون چیزی که تو حوزه بزرگان ما در نظر داشتن طبق مبانی این نبوده. یعنی اگر بخوایم بحث رو از مبانی شروع کنیم، اینه که بزرگان ما در نظر داشتن که انسان که سیدی که نیست، چیز جسم و روحیه، این روح لطیفی که چیستی انسان قائم به اونه، این روح لطیف همه کمالات عالم در روح هست، خلیفت الله، حامل اسماء الهیه، و یکی از اون چیزایی که داره علمه. اما خب این علم در تنزلش به عالم ماده محتجب شده. ما میخواهیم با یک نظام آموزشی که تو بیرون چیدیم طرف رو به اون حقیقت علمی که در درون خودش وجود داره به اون برسونیم. میخواییم حجاب اسم علیم الهی رو از روح این طلبه کنار بزنیم. این نظام آموزشی نمیخواد هی تحمیل کنه از بیرون یه سری گزارها رو این بار کنه. مبنا و نوع نگاه این نیست، خواهد مبانا رو برطرف کنه که او در درون خودش علم رو ملاقات بکنه، در درون خودش علم الهی رو بیابه. این یه امر ذوقی است. اما خب اقتضاء احتجابش و عالم ماده اینه که یک سیر تربیتی زمانبر بسیار حساب شده ای وجود داشته باشه که این اتفاق در درون او بیفته. کمان که تو بحثای دیگه ما همینه میگیم، تو همه کمالات که انسان میخواد به دست بیاره همینه. مثلا تو کمالات معنوی، تو کمالات معنوی برنامه های بیرونی، آقا جلسه اخلاق برو، یاد مرگ داشته باش، زیارت اهل قبور برو، صله رحم بکن، نماز بخون، روزه بگیر، ذکر بگو، دعا کمیل بخون و و و و، همش میخواد به یک معنویتی در درون او رو برسونه، نه یک معنویتی رو برای او از بیرون تحمیل بکنه. یعنی تربیت یک امر تلقینی از بیرون اگه بخواد باشه، یک تربیت قرآنی نیست، تربیت توحیدی مبتنی بر انسان شناسی صحیح عالم حقیقت نیست. ممکنه بگن یه جای تلقین هم بکن، تلقین هم داریم، اشکالی نداره، ولی پایه تربیت تلقین نیست. پایه تربیت اینه که شما از بیرون حجاب ها رو کنار بزنید و از درون به توحید حقیقی توجه بتونه پیدا بکنه. علم هم هاکسا. پس سیر آموزشی ما که بزرگان ما طراحی کردن که شاید غربی ها نمیتوانن کما هو حق این رو حذف بکنن و به اون توجه بکنن، این سیر آموزشی یک نظام تربیتی است، یک نظام تربیتی است که میخواهد انسان رو از بیرون یه چیزایی بهش بده، خیلی هم حساب شده، دقیق، مرحله بندی شده، تا این شخص از درون به اون علمی که باید برسه. خب اقتضا اقتضای اولش اینه که آقا جان این باید حال بکنم، ذوق بکنم از این علم. طلبه ای که به زور استاد و از ترس معاون آموزشی بخواد بره کلاس، استعداد شکوفا نخواهد شد. این استعداد شکوفا شدنی نیست به این شکل، این کور خواهد شد. از این شیخ انصاری در نمیاد. این که میبینید بزرگان ما گاهی اوقات هیچ بستر ظاهری وجود نداره برای اینکه این رشد بکنه. تو یک منطقه قرار داره، استاد خوب گیر نمیاد، مدرسه درست حسابی گیر نمیاد، امکانات نیست، فقر شدید. نجفی که نقل میکنن تو اون گرما، یعنی به حسب ظاهر بستر برای رشد وجود نداره. نه اتاق رایانه وجود داره، نه نرم افزار وجود داره، نه پشتیبانی مالی وجود داره. احیانا بعضشون در طول تاریخ میبینید امثال شهید اولها و شهید ثانیا در بدر کوه و بیابونن از ترس جونشون از این شهر اون شهر. مثلا میگن شهید ثانی تو هودج مینشسته که مشخص شناسایی نشه، مثل زنا به جایی مثلا سوار شطور باشین تو هودج مینشسته، مثلا معلوم نشه کسیشون بتونه. اون وقت این هم هم نوشتن، این هم هم تحقیق کردن. این انرژی که بر این همه مشکلات غلبه میکردن، مشکلات مالی، بیرونی، سیاسی، جامعه تحویل نمیگرفته و امثال زاله، این انرژی از کجا میمد؟ این انرژی از اون ذوق درونی که نسبت به این کار داشته. و این انرژی به اندازه قوی است که بر همه این مشکلات کمرشکن غلبه میکرد. راه هم همین. الان هم واقعا یه طلبی بخواد به جایی برسه و رشدی بکنه، این انرژی رو باید از درون باید حال بکنه. مگاهی قدر دوستان میگفتم، خیلی این تعبیر به کار بودم، دیدید بعضی از بچه ها میخوام بستنی بخورن یا آب نبات، اون لیسیدنش رو تنظیم میکنه که از مولکول مولکول بستنی یا آب نبات بیشترین استفاده رو بکنه. اون لذته خودش، اون لذته به این یاد میده چیکار بکنه. ممکنش که به این یاد نداده که آقا بستنی رو اینطوری لیست بزنی بیشتر حال ببری. این از کجا این لیسیدن ظریف و ابتکاری رو یاد گرفته؟ اون لذته بهش یاد میده که این ابتکار رو اعمال بکنه. راه همین. خب تو مرحله اولی که این وحشتی بریزه و اون مهات این علم رو یاد بگیره، فایده این علم رو ببینه، اثر دانستن این علم رو مشاهده بکنه، ببینه تو زندگیش چه اثری میتونه داشته باشه. این هم با کلیات علم، یک سری اصطلاحات اصلی علم، اینا حل میشه. خب شما ها این مرحله رو طی کردید، این مرحله حالا علم و جزینه که خوندید واسه همین مرحله بوده. حتی شاید قبل از اونم خوب باشه آدم کتاب هایی رو بخونه، مثلا آشنایی با علوم اسلامی شاید متحری قسمت اصولش، مثلا اون از علم و جزم ساده تر راحت تر این کار رو میخواد بکنه که این حسه ایجاد بشه در فرد. مرتبه دومی که طرف وقتی اون آتش ایجاد شد، اشتهاش باز شد، یک اشراف کلی بر محتوای این علوم دوباره، این علم دوباره داشته باشه، یعنی بفهمد در این علم کلن چی هست. دیگه با یک سری اصطلاحات اصلی تموم بشه نه، کلن بدون که تو این علم چی وجود داره، همه این علم رو بتواند از بالا یه نگاه بهش داشته باشه تا پایین، از بالا پایین همش رو ببین. لذا میبینید که واسه تو فقه این کار درستیه که طلبه یه بار طهارت تادیات رو باید ببینه، ولو غیر استدلالی. کالا تو حوزه ما اینو طراحی کردن برای شرح لومه، شرح لومه واسه این هدف گذاریه که از اول تا آخرش ببینه چه چیزی وجود داره. حالا ما حتی معتقدیم بحثای عبد و امر هم باید اینجا بخونه، ممکنه خود عمل بکنه، این قرار مجتهد بشه. بحثای عبد و امر تو اجتهاد قطعا نیاز، کسی بحثای عبد و امر ندونه خیلی چیزا اجتهاد نمیتونه حل بکنه. شما میبینید احیانا تو بحثای خیالات اینا که وارد میشید و خیلی جاها، یعنی برای اینکه یه چیزی رو بتونید تصور بکنید باید ببینید اصلا تو اسلام یه چیزایی هست، خود اون نوع نگاه ها رو باید بدونید، موردهایی که هست احیانا اونجا یه چیزای خاصی وجود داره که هیچ جای فقه اون مسئله پیش نمیاد، که انسانی داره مملوک انسان دیگه میشه، چه احکامی هست و امثال زاله. اینا رو اگه کسی نداشته باشه نمیتونه یک گره هایی رو حل کنه. حالا وقتش بود من میگفتم اصلا تو بحثای خیارات، تو بحث شرایط شروط ضمن عقد، شما یه چیزایی هست که شما اونجا باید مثال هاش تو فقه تو بحثای عبدم هست مثلا، اینو باید بدون. حالا بحث بندی استدلال مفصل یه زمانی فکر کردم دم مثلا بالای شاید 5 تا استدلال به ذهنم رسید که چرا باید قبلنامه رو خونده باشه. حالا یه فایل صوتی هم اون زمان ضبط کردم آماده کردم، حالا یادم نیست همش آوردم یا نه. خب پس اینم یه مرحله است. مرحله دومی که کل اینو بدونم که اصول فقه مظفر قرار بود با شما همین کارو بکنن. متاسفانه این مقدارش حالا یا مرحوم مظفر ننوشته یا گم و گور شده تو بحثای اصول عملیه، ولی بقیهش یه پک کامل از اصول دست شما میده. حالا نمیخوام بگم هیچ نقدی نمیشه بهش کرد، جایگزین نمیشه واسش داشت، اینا حرفای غلطی است. نه ممکنه کسی بهترشو بنویسه، بگم باید عوضش بکنه تو حوزه، اشکالی نیست. همینا هم ممکنه بگم جان فلان جاش مثلا ایشون اطناب داره، مثلا قلمش یه جای ممل داره، کار ندارم با این مثالا، ولی هدف گذاری اینه. فعلا یک کتاب خوبیه، رحمت الله علیه، باید استفاده بشه. این که اتفاق افتاد طرف کل این علم رو فهمید چی شد، خب یک سری از استعدادها اینجا دیگه براشون بستن. استعدادهایی که ما از اونا تعبیر میکنیم به استعدادهای تبلیغی، کسانی که قرار معارف اسلامی رو به جامعه برسانن، مبلغ باشم، یا احیانا استعدادهای مدیریتی، کسانی که استعدادش مدیریتی دارن، این بنده خدا باید بره این رو اجرا بکنه، کسانی که باید برساند به مردم، به محیطهای مختلف، یا کسانی که باید اینها رو اجرا بکنند، واسه شون این نصاب کافیه دیگه. اینا خیلی از کسانی که میخوان برن مثلا عقیدت سیاسی، خب تا اینجا رو باید خوب بخونن. ولی واقعش اینه که بعد از اینجا رو ما خیلی توجیه نیستیم چه اصراری هست بخونن. حال البته ما بهشون چون باید وجه به نظام آموزشی باید توازه بخونن، ما همیشه تشویقشون میکنیم، ما میگیم باید بخون، خوب بخون، مباحثه کن، دقت کن، ولی این تاکتیکیست. اگر به خودمون بود میخواستیم ما سیاست گذاری بکنیم، ما اینطوری سیاست گذاری نمیکردیم. این بند خدا بیشتر از اینش بهره خاصی نمیگیره. یعنی البته باز هرچی بخونه خوبه ها، ولی ثقل کارش این برده. کسی بخواد فعالیت عقلی سیاسی بکنه یا بره توی یک روستایی محلی برای مبلغ باشه، استعدادش اینه، توانمندش اینه، خب باید تا اینجا رو خوب بخونه و وارد کار بشه. دیگه تو حوزه موندن و خاک خوردنش معطل کردن نیروهای انسانی که جامعه نیاز داره، ما اینجا احتکارش کردیم، معطلش کردیم. خب اینم یه قصه‌ایه برای خودش. اما خب یک سری از استعدادها هستن که نه، اینها به درد این میخورن که حرف نو بیارن تو این علم، پایان نرسید، هنوز راهش باز. این استعدادها باز دو گروه هستند. بعضشون در حدی هستن که یک سری تحقیقاتی انجام میدن و یه مطالب خردی به این علم اضافه میکنن، تحقیقات خردی میکنن، یعنی محقق میتونن باشن. یه استعدادهای خاصی هم هستن که نه دیگه، اصلا میتونن مرز علم جا به جا بکنن، حرفای خیلی نو بیارن، یه چیزای نقدهای جدی داشته باشن به حرفای پیشینیان و یک تراثی رو برای پسینیان به بار بگذارن که به خلاف محققین یه چیزای کلانیه. تراثی که محقق باقی میگذاره، حرفای خوب خرد اینا، ولی این نقدایی که ممکنه بکنه مثلا کل علمو میتونه جابجا بکنه. خب این مجتهد دیگه، این افرادی که به صورت اجتهاد میرسن، اون اجتهاد، این اجتهاد اون اجتهادیه که دیگه به قول شهید مطهری قرار نیست احتیاط مستحب بکنه، احتیاط واجب، احتیاط واجب بکنه، احتیاط مستحب، قرار خیلی حرفای جدید تر بیاره، خیلی حرفای گوناگون، مثلا شهید صد مثلا، مثل امام، مثل مرحوم نائینی و بزرگان. مجتهد نه از این مجتهدهایی که الان مثلا ممکنه تو حوزه خیلی داشته باشیم، اینا خیلیشون مجتهد و انا مجتهدن ها، ولی مجتهد و انا که میتونه واسه خودش حکم شرعی استنباط بکنه، تکلیفاتش رو مشخص بکنه، واقعا میتونه واسه خودش مسیر روشن کنه، ولی مرزم جا به جا نمیکنه. خیلی از این درس خارجایی که ما داریم واقعا درس خارج، اون نصابی که الان میخوام توضیح بدم برسم بهش تو اون نصاب نیستم. خیلی از درس خارج ما تو یک نصابهای پایین تری هستن. این بنده میبینم خب این بنده خدا محقق خوبیه، ولی مجتهد نیست، مجتهد با معنی که بخواد کارهای بزرگ بکنه تو این علم، این نیست، ولی محقق بزرگ اوا کار کرده دارم میفهمه. خب استعدادهای تحقیقی به استعدادهای اجتهادی، اینها بعد از اون که اون مرحله آشنایی با کل علم رو طی کردند، باید وارد فضای دیگه استدلالات و دیگه یواش یواش نقد و اجتهاد و ابداع محضور اینا بشن. خب اینجا چه اتفاقی باید بیفته؟ چون این مرحله مرحله بسیار مهمیه، کار بسیار سنگینیه، بزرگان ما یه دونه پله واسش گذاشتن، گفتن که آقا تو میخوایی از درون خودت به حقیقت علم برسی، علم رو در درون خودت بیابی، این استعداد باید از درون شکوفا بشه. خب این کار سختیه، این مسیر پیچیده ایه، یه هسته ای میخواد شکافته بشه، خب خیلی کار پیچیده ایست. بیا یه مدت اجتهاد یک مجتهد رو تمرین کن، اجتهاد یک مجتهد رو تمرین کن. اومدن گفتن که ما یه شیخ انصاری داشتیم، ایشون تو قله بودن، از قله یک میراثی رو گرفتن به اسم مکاسب رسائل، یا از تو اصول یا آخوندی رو از قله برداشتن کفایه، که اینا میگیم هیچ ما تعبدی نداریم، اینا حتما باید منقح بشن، اینا کتابا بزرگان به این کتابا انتقاد دارن، آقا این کتابا جاشون اینجا نیست، خیلی سنگینه و و و خیلی که سنگینه، خیلی سنگینه نیست، سنگینه این حرفایی هست، ما هم قبول داریم. من کار رو میخوام عرض کنم که کار چه کاریه. عملیات خارجی جای نقد داره تو حوزه، ولی اون بزرگان سلف ما که طراحی کردن این سیستم، اینو میخوام فعلا ترسیم بکنیم. گفتن آقا جان تو این سیستم یه مرحله ای نیازه، این مقطع آموزشی تو اینجا اولویت به خلاف اون دو مرحله قبلی گرفتن گزاره نیست، اینجا تو این مقطع اولویت کاربردی کردن گزاره هست. شما تو اینجا باید ببینی که یعنی دست به دید دست یه بزرگتری، مثل یه بچه‌ای که دیگه میخواد را بیفته، دیگه نمیخواد چهار دست پا بره، باید پاشه قدم بزنه، یه بابا بیاد دست اینو میگیره، یه چند قدم با این را میره که را بیفته. این بچه دست شیخ انصاری رو گرفته که ببینی شیخ انصاری چطور داره اجتهاد میکنه، چطور میاد از مبانی و از مبادی و مبانی چه مسیر رو طی میکنه که به خروجی میرسه. اینو هی تمرین کن، هی تمرین کن، ممارست داشته باشه. البته شما تو رسائل مکاسب و کفایه خیلی چیزها یاد میگیرید که تو اصول فقه مظفر و شرع ما یاد نگرفتید، یعنی گزاره های زیادی هم میآموزید، اما هدف گزاری اصلی تو این مقطع یاد گرفتن این گزاره ها نیست، تمرین اجتهاد شیخ و آخونده. یعنی در دو مقطع قبلی شما به کلاس بیشتر احتیاج دارید تا به کارگاه، اما اینجا به کارگاه بیشتر احتیاج دارید تا کلاس.
مثل که این اجرا نمیشه،
بیشتر همون گزاره ها رو مهم میدونن، در حالی که ما اینا نمیخوایم. یعنی میخوایم از بدن ذهنیت خودمون رو نسبت به این چیزی که تو این کلاس باید کسب کنیم، میخوایم اصلاح بشه که چی شده بزرگان ما اینو طراحی کردن، اینو اینجا گذاشتن. خب حالا من گفتم با اجرا و عملیات که تو خارج الان مواجهیم کار ندارم، طرف تو اینجا باید یواش یاد بگیره. مثلا تو اصول که شیخ از این مبانی کلامی ما، از این مبانی اعتقادی ما، یه جاهای از این آیات و روایات و تحلیل هایی که باید روی اینا اعمال بشه، میاد یواش یواش چیزون رو بالا میکنه، پایین میکنه، به هم زمین میکنه، غصص سمینش میکنه، به یک خروجی میرسه در اصول. در فقه هم که خیلی گسترده تره، خیلی حرف توش وجود داره، خیلی حرف ها مبانی و مبادی زیاد، اونا رو شیخ چطور کنار هم میچینه، هندسه شد. شما تو اینجا میخواید هندسه شیخ رو بتونید به شکل معکوس در بیارید. طلبه خوب ساعت بخونه، باید بعد چند سال بتواند هندسه معکوس شیخ رو ارائه بده. و این کار متاسفانه خود شما اتفاق نمیفته. اینجا گزاره یاد خواهید گره، این توفیلی کار شماست، هدف گزاری اصلی این نیست. خب این یواشه هاش که این تغذیه کرد لذا اینجا تو این مقطع شما استدلالات زیاد میبینید، نقد استدلالات رو میبینید، داره که تو شهر لمعه اصلا قرار نبود شما پر استدلال باشه، اصلا اون کتاب قرار نبود پر استدلال باشه، اون فقط در حد یه نم بخورید و یه آمادگی ایجاد بشه یه چیزایی ببینه، وحشت ها بریزه. اما اینجا استدلالات رو میبینید، چطور ادله رو میاره، چطور نقد میکنه، حالا نشادش یه خو میبینید. این اتفاق هی تکرار شد به مرور تو گام اول خواهید دید که اگه خوب مسیر رو طی کنید، بعد این مدت همین که شما با مسئله مواجه میشید هر دقیقه میتونید حدس بزنید، مال استعدادهای اجتهادی ها و تحقیقی، حالا به تناسب، مال استعدادهای تبلیغی نیست، استعداد تبلیغی، استعداد مدیریتی این هر چی بخونه میبینید که هم سوزو پره. طلبه‌های احیانا زحمت کشی هم هستن، با اخلاص زحمت میکشن، اما چون استعداد درونی نیست این حدسه در رو شکوفا نمیشه. داره کن کسی که استعدادش برای این مقاطع بوده یواش یواش مسئله اینه که آخرش حرف شیخ میخواد این باشه، این معلوم شه که اون بذره داره شکوفا میشه، مثل جوانه این گندمی که کاشتید جوانه میزنه، این داره شکوفا میشه. اجتهاد حرف آخر شیخ اینه، حالا بعضی رو زودتر میشه حد زد، امثال آقای خویی رو زودتر میشه حد زد، چون الگوریتمشون خیلی قانونیه، خط‌کشی شده است، مبانیشون خیلی خط‌کشی شده است، مؤلفه‌های دخیل در فتواشون کمه، زودتر میشه حد زد. امثال شیخ اینا که خیلی مؤلفه‌ها رو هم میریزند و به هر حال تراکمی عمل میکنند، داره دیرتر میشه حد زد. ولی اون استعداد مهمه که این داره شکوفا میشه، حال میکنه یواش یواش که یه لذتی هم میاد. خب این هی باید روش کار کرد. میگم نگاه تربیتیه، ما نگاهمون به انسان یک موجود پیچیده الهی، خلیفت الله عرض کردم حامل اسماء الهی، ما اینو داریم میبینیم و میخواییم این رو به یک علم های باطنی در درونش برسونیم. این هی شکوفا شد، جلو رفت به جاهایی میرسه که دیگه نه، یواش یواش خودش میتواند قشنگ نقد بکنه. یه مرحله جلوتر که میرسه به اینجا که میتونه بین اقوال کاملا جمع‌بندی بکنه و به یه قول مختار برسه، یا یه قول جدیدی رو ابداع بکنه که میشه دیگه اجتهاد. این شد گام چهار. ما تو گام سومی، یعنی میخوایم اجتهاد یک شخصی رو که تو قله این ماجرا هست و با هم هی تمرین بکنیم، دوشه مقطع سوم ما. درس خارج اون چهارمی هست، لذا اون درس خارجی که اونجا استاد ناقل است اون درس خارج نیست. درس خارجی که استاد نه بالاتر از ناقل مقرر است اون درس خارج نیست. اونا رو باید مراحل قبل رفت این مهارت رو به دست بیاره. یعنی شما ها الان یکی از مهارت های یادش رو اصلا دست به دست باید بیارید، باید اینه که خودتون بتوانید به تراث سلف رجوع بکنید، حرف اونها رو بفهمید، ببینید از اونها چی به ما به یادگار رسیده. شما بعد این مدت 4 سال که زیاد انصافا، بعد یه موقع خوب بخونید شاید مثلا 2 سال 3 سال حتی که بعد این مهارت رو بدن، این مهارت های ضمن این مقطع یکیش اینه. شما باید بتوانید رجوع کنید به مثلا منابع قبلی تر، بگید آقا سید علی ریاض واسه ما اینو به ارث گذاشته تو اینجا. یعنی شما باید انس با قلم سید علی صاحب ریاض رو اینجا به حالش به دست بدید، طی تمرینات مراجعات تحقیقات و تکالیف رو باید به دست بیارید. قبلی ترها بعدی هم جامعه مقصانی تو جامعه مقاصد رو مراجعاتشون رو به دستتون میدن. خود بگید آقا جان من فهمیدم که این بزرگوار اینو میگه. میبینید شیخ رحمت الله علیه یکی از مزایای کتاب مکاسب نقل اقوالشه، این نقل اقوالی که اینجا اتفاق افتاده این یکی از مهارتایی که تو این مقطع لازمه برای شما. حالا یه جایی ممکنه واقعا خیلی نقل اقوال کرده، مثل بحث وقف که دیگه خیلی از اول تا آخر، مثل غنای حضرت آقا دیگه استقصاء تام. حالا شاید خیلی جایی خیلی دیگه رفته شیخ تو این فضا، ولی غالبا افراط نیست. بپر بپر، آقا اینا نقل احوال بپرید، یعنی چی بپرید اینا رو؟ ما که یوهایی تو اصول مثل قارچ در نیومدیم از زمین یا تو فقه، یه تراثی از سلف داریم، خب باید بتونید برید رجوع کنید، زبدهشو در بیارید، اون زبدهش برای تو اجتهاد شما اثر خواهد گذاشت. این مهارت ها رو الان باید به دست بیارید. تو درس خارج که میرید حالا این مهارت ها رو تکمیل میکنید، نمیگم نگاه تربیتیه دیگه، تکمیل میکنید، ارتقا میدید، تثبیت میشه، عیب نداره. اما درس خارج جه محل تقریر نیست. استاد درس خارج میره اونجا تقریر، مقرر خوبی است، او قرار نیست مقرر خوبی باشه، او قرار محقق خوبی باشه و بالاتر. نقل اقوال رو باید یاد بگیرید شما، تحقیق خلاصه اقوال رو در آوردن، مقایسه اقوال، اما مهارت هایی که باید کار بکنید و از نرم افزار هم استفاده بکنید خوبه. تا انشاءالله تون مقطع چهارم یه هایی طرف از درو میبینه که نمیتواند عرفون که اختیار قول صحیح یا ابداع قول صحیح رو بکنه که بشه اجتهاد. با این بیانی که عرض کردیم محضر دوستان یه مقداری روشن شد که این حرف، کل این حرف مبتنی بر یک سری مبانیه، مبانی انسان شناسی ما اینجا لازم داریم، اینا باید روشن بشه. حالا یه اشاره هایی کردیم، بس خلافت اللهی و اینا معنی بحثای مبانی ماست، ما با اینا میخوایم همه چیز رو حل بکنیم. اینا رو حل نکنید مثل اینه که همیشه میخواید پاسخ سوال رو از وسط حل کنید. پاسخ سوال وقتی از وسط حل میکنید اون پاسخ یا غلطه یا خیلی خیلی شانس دارید ناقصه. همین کاری که غربی‌ها دارن میکنن با یک مبانی غلط، چون مبانی درست اسلامی رو باید اینجا به دست بیارید. با این دید نگاه بکنید دیگه میفهمید بدون نماز شب نمیشه مجتهد شد، بدون اصلاح نفس نمیشه مجتهد شد. اجتهاد یک چیز ذهنی نیست. اون ملکه قدسیه رو چرا دارن میگن؟ اینکه از بزرگان اهل معرفت هر دو تعبیر رو داریم، هم میگن اجتهاد ملکه قدسیه است، هم میگن که آقا اجتهاد عرضم که واسه یک کافر هم ممکنه حاصل بشه اگر خود ساز نباشه که ارزش نیست. خب آقا اینجا تناقضی هست، هم گاهی اوقات میگن که آقا اجتهاد واسه کافر هم حاصل بشه بدون خودسازی ارزش نداره، هم میگن اجتهاد ملکه قدسیه است. ببینید که نه، هر دو حرف درسته. اون اجتهاد خوش که مثل کامپیوتری طرف میاد احادیث کنار هم میچینه، آیات الان با هوش مصنوعی یه مقدار از مراحل اجتهاد میره، آقا اون واسه کافر هم حاصل میشه، راست میگه. اما اون اجتهادی که مرحوم کاشف‌الغطا میفرماید که من نظر امام صادق رو حدس میزنم، یا مرحوم سید علی چیز محمد کاظم صاحب عربه، سید محمد کاظم یزدی، ایشون به اون بنده خدا میگفته که ان کان ابوک یشم الفقه شما فانا ازوقه ذوقا. این چیز دیگه است، این ملکه قدسیه میخواد فقه رو میچشه. یکی از بزرگان تو میگه من هر حدیثی نگاه میکنم از کدوم امام بودنشو میفهمم. این چیز، این حرف دیگه است، این ارزشه، این علم در درون یافتن است. اون اشتادی گسته کافرم حاصل میشه، اون انبار علوم حصولیه، انبار علوم حصولیه واسه کافرم حاصل میشه. اینی که نور علم فقه رو میابد در درون خودش مشاهده میکنه نور فقه، این ملک قدسیه هست، میدونه چی بدونه نماز شب نمیشه، کافر سهله، فاسق که سهله، عادل معمولی هم به این نمیرسه، مراحل بالای عدالت بخواد به این برسه. خیلی من صرف تفاوتم، لذا حرفام تناقض نداره. خب ما این مسیر رو اگر لیاقتش رو داشته باشیم، حضرت حجت ارباب نافنه منت بگذارن نظری بکنن و در سایه ولایت ایشون بتونیم گامی برداریم، ما دنبال این هستیم. لذا عزیزان عنایت داشته باشند، ما مهم تو این مقطع خصوصا، تو مقطع قبلی هم ما گاهی خود همین دوستان میگفتیم البته و به برخی رفقا میگفتیم شما اینجا شرح لوم بخوندن رو میخواید یاد بگیری، بنای من اینه تا میتونم از دقیقه به دقیقه وقت استفاده بکنم، محدودرم برسونم، ولی اگر محدودرم نرسوندم تو که فدای سرمون، تو الان بفهمی چی رو باید لومه بخونی. حالا اون هم توضیح خودشو داره دیگه، حالا میگه چشون نیست من رد شدیم دیگه، فقط خواستم سریع این مقاطع رو عرض بکنم. خب لومه رو اینطوری میکنن، اینو طرف یاد بگیره، نه مثل اینکه به کسی بگن آقا جان ببین اینطوری شنا میکنن، تو خشکی بایستن فرایند دقیق شنا رو یاد بدن، آقا دست رو اینطوری بگیر، پا رو اینطوری باز کن، ببند، همش هم دقیقه ها، درست هم هست، طرف هم تو خشکی دقیقا اجرا میکنه، بندازی تو استر غرق شه. خب نه تو ضمن کار یاد بگیر که خب لمعه رو اینطوری میخونن، نرسیدین محدودا رو بقیش خودت باید بخونی. به شما اینو عرض میکنیم، ما واقعا به نامونه که محدودا رو برسونیم سعی کنیم. بنده پیار سال خدمت دوستان فقه چند بود داشتیم میخوندیم، همه محدودا رو رسوندیم، از اول تا آخر محدودا رو رسوندیم، چون مجازی هم بود اصلا که دیگه فرصت بود که به هر حال من دقیقه به دقیقش میگفتم، که خیلی نمیفهمیدم دیگه، بنده خودم بود نبود گوش میکردم، یکی از سوال نمیپرسیدم، چیزی نمیشد البته، ولی من از آره آنلاین، ولی خب اون چیزی که واسه ما بود صوتا بود، ما صوتا رو نگه داشتیم بعد بارگذاری کردیم، حالا یه کسی واقعا با علاقه خاص گوش بکنه میبینه. حتی بحثای عبد امش هم از مکاسب خوندم، یعنی حتی یه فصل کل فصل عبد امه بود اونجا رو هم بخوندم، شاید من 2-3 ساعت متن نخوندم، بقیهش هم بیرون توضیح دیم هم متنش خوندیم، تمام هم شد متن. بتونیم با شما برای این کار بکنیم میکنیم، ولی نکنیم عمره که شما قلقه دستتون بیاد فهمید که آم مکاز با چطور میخوام اون مهندسی معکوس کردن دستتون بیاد، این دستتون اومد انشاءالله برحال ما نرسونیم، شما خودتون باید همشو بخونید با همین دید، با همین مهارت باید همشو بخونید و همین آن رو همشون بخونید. به قولی من بزرگواری میفرمود وقتیه که متنی در نظام مقدس آموزشی حوزه به عنوان متن درسی مشخص شد، طلب اقلن یک بار باید اون سیاهی رو دیده باشه، باید بخونه همه محدودا، با استاد نشد خودش باید بخونه، اما چطور بخونه و اون چطور خوندن هاست. ما گاهی اوقات طلبه رو سراغ یه چیزایی میفرستیم که اینا اولویت نیست، مسئله اصلی اون نیست، هی به ما رجوع میکنن الموجز بخونیم به حلقه اولا، مظفر بخونیم به حلقه ثانیه، نمیدونم حلقه ثالثه بخونیم به کفایش. بابا همه اینا رو یه عالم اهل فن بزرگی نوشته، مسئله از اون چطور خوندن است، تو درست بخون، اون استعدادی که باید باز بشه به اجداد برسه اون اتفاق بیفته، ما اینو میخوایم. اون تفاوت هایی که بین اینها هست اون قسمت خشک کاره، اون چیزی که درونشه در همه این متون حاصل میشه اگه درم خوب بخونم، درم کفایه رو خوب بخونم، فرق نمی کنم که حلقه سال سر خوب بخونم، اون استعداد تو اون مقطع اون مقداری که باید باز بشه باز میشه، بعد بخونه اون استعداد باز نمیشه، هر متنی باشه باشه، ولی یه متن دقیق که کتاب خوشکلیه، اینجاش فونتش فرق میکنه، اینجاش رنگش فرق میکنه، تمارین آخر درس هم داره، چه خوشگل مشکل آموزشی. نمیگم زحمات مرکز تدوین متون محفوظ و خدا ازشون قبول کنه، خوبه اینا اثر داره، ولی از اینکه هر بار رد بشین اینجا نمیگم من در اینکه از اون کار حمایت میکنم و تحسین میکنم خدا بهشون جزای خیر بده، ولی مسئله لنگ اون نیست، ما گاهی اوقات نقطه ثقل طلبه رو اشتباه تعریف میکنیم، این نیست مسئله، مسئله اینه که تو با چه نیتی داری میری کلاس، به عشق امام زمان داری میری سر کلاس که میخوام یاد نرسم، شما راضی باشید برم یک کلمه ای یاد بگیرم، اول خودم عمل کنم، بعدم اگر روزی بود این علم رو این شریعت رو تو جامعه پیاده بکنم، با این نیت داری میری سر کلاس، آقا یاد میگیری میفهمی استعداد باز میشه، مشکلات آب میشه، مشکل سر را میرید جون. اما اگر این نیت نیست، حالا هرچی هم کتاب خوشگله، نور اتاق، تهویه اتاق، نمیدونم وایت بورد های گرون قیمت، وایت بورد های من اخیرا دیدم آدم چه امکانات داره، لپتاپ کامپیوتر این امکانات نداره، همه چیز نمیگم اینو بده، ولی این استقل کار اینجا نیست. شیخ حسنی که با اینه شیخ حسنی نشده، اون عشق به اون زمان، اون اخلاصه، اون منیت المریدی که هر طلبی دیگه حتما باید تو سن شما تو مقدار شما حتی مونت المرید یه دور کامل خونده باشه، بنای بر عمل مونت المرید داشته باشه، اون کار حل میکنه. و علم ان هذه الدرجه و هي درجه الاخلاص عظیمه المقدار كثيره الاخطار يحتاج طالبها الى سعی دقیق و مجاهده تامه. ما یه استاد بزرگواری داشتیم، این مقدار مونت چند سال مونت المرید گفت اینجاها رو گفت، از بس اینجا گفت و تأکید کرد و تو امتحان مداد رفت حفظ شما. من هنوزم که هنوز بعد نزدیک 20 سال این چند سطر تو یادم مونده. ما اینو میخواییم، کار با اینا جلو میره، ثقل کار این هست. اون روایت چیه؟ ما ضعف بدنان اما قویت علیه نیه. این ثقل کار اینه، بقیه هم در جای خودش ارزش گذاری باید بشه. اینا رو آقا حل بکن. و یک آفتی هم اینجا ممکنه پیش بیاد، عرض کنیم محضر دوستان، اونم اینه که تقسیمی که انجام دادیم به تبلیغی و مدیریتی که یه جا بکنیم میگیم تبلیغی، چون مدیرم یه جوری میخواد به حال اجرا بکنه دیگه و برسونه، اجرا کردن هم نوعی رسوندنه، او ارائه میکنه، اینم با عمل میرسونه، اجرا میکنه، با هم میشیم تبلیغی. و این استعدادهای گروه دوم تحقیقی و اجتهادی، اینا فضلشون به اینه که خدا کدومشون رو قبول کرده باشه، یعنی که کسی بگه خب ما استعدادمون اجتهادیه پس ما افضلیم. تو قرآن نگفته که ان اکرمکم عند الله اشدکم اجتهادن فی العلم، تو اتقاب. شاید یه بند خدایی به حسب استعدادش یا به حسب عوامل بیرونی وظیفش این باشه بره توی یک روستایی حمد و سوره مردم رو اصلاح بکنه، روز قیامت مردمش خدا ازش قبول کرد. شاید یه کسی بشینه تو مسجد اعظم درس خارج بگه، هزار تا مجتهد تربیت بکنه، 20 کتاب بنویسه، مسیر علم فقه عوض بکنه، روز قیامت معلوم میشه که خدا ازش قبول نکرده. من جسارت نمی کنم، طعنه نمی دازم، هیچ نظر به فردم ندارم، مسئله رو دارم عرض کنم، قضیه حقیقی هست. اینه اینکه روز قیامت کدوم قبول بشه اون ملاک. ما چه بزرگانی داشتیم رفتن عمرشون رو تو روستاها گذروندن برای تبلیغ هدایت مردم، وظیفه‌شون این بوده، احیانا استعداد اجتهادی هم داشتن ولی وظیفه بیرونی این بوده یا اقتضا استعداد این بوده. البته نمیخوام بگم ما بریم حتما الان تو این شرایط زمانی اولویتمون بذاریم تو روستا، نه، باید عوامل دید، الان بعد انقلاب نیازهایی که نظام اسلامی داره اینا اولویت شما باید ببینید، یعنی هر لحظه باید توجه شما این باشه که من در نظام اسلامی بهترین چرخ دنده‌ای که میتونم باشم چی؟ به قصد قربت برم اون کار بکنم. دید باید این باشه. الان تو این هرم ولایت که ولی فقیه تو قله است، تو رأس، من در هرم ولایت کجا باشم بهترین خدمت رو کردم، این حسن فعلی، بعد حسن فاعلی هم که باید داشته باشید، اصلاح نیت، که اونم باز مراتب داره، خوف نار هست و شوق ثواب هست و حب لله، اونم دیگه مراتب داره، اونم حسن فاعلیش، این حسن فاعلی رو در نظر داشته باشید، تقویت کنید، روش کار کنید، بعد ببینید که در نظام ولایت الان من کجا باشم بهترین جایی که میتونم باشم. خب حضرت آقا میفرمایید که 4 تا شاخه اصلی واسه حوزویه وجود داره: تبلیغ، مدیریت، تحقیق و اجتهاد. دو تا هم عرض کنم که مسیر فرعی وجود داره: قضاوت و تدریس. جای خودتون چون اینجا باید پیدا بکنید با توجه به استعداد خودتون و نیازی که پیش میاد. و با این انگیزه من الان صبح بیدار میشم از خونه میزنم بیرون خاطر اینکه میخوام در نظام ولایت بهترین نقش رو خدمت. الان من مقدمات ایفای نقشم خوب درس خوندن، با این نیت دارم میرم سر کلاس. میفهمید، میخواهید دید که درس رو بهتر میفهمید، خواهید دید در فهمیدنتون اثر داره. مکاسبی که تو نیم ساعت قبلش یه جور میفهمیدید الان تو 10 دقیقه چند لایه عمیق‌ترش رو در 10 دقیقه میفهمید، چون اون نیت اصلاح شد. نظر ما به زمان میاد، محبت حضرت میاد، مسیر باز میشه. بی برو برکت مسائل اثر داره، بی برو برکت استغفار اثر داره. در اینکه آدم مکاسب رو بفهمه. کافر هم مکاسب میفهم. ما چقدر جاسوس انگلیسی داشتیم مکاسب خوندن، قطعا بدونید داشتیم، مطمئن نداشتیم، الان هم مطمئن باشید داریم. خیلی ده. وقت در میذارم، پژوهش هم میکنم، 10 تا 14 تا میبینم، مبرم مباحث هم میکنم، چیزی هم خلاصش هم میبینم، نقلش هم میبینم، یه لایش رو میفهمم، اما اون لایه نورش رو نمیفهمم. اون لایه نورش لایه مسئول متحرونه. مکاسب مثل قرآن، رساله مثل قرآن، رساله یه لایه از قرآن دیگه، همون لایه فهمش لایه ها دارن، اون لایه نورش رو فقط متحر میفهمم. عذرخواهی میکنم بحثمون به اینجا رسید، ولی خواستم یک فضای تعاملی با دوستان ترسیم بکنیم برای ادامه کار، و اگر هم دوستان همین الان در نظرشون میرسه یا بعدا به ذهنشون رسید که این مسیری که ما ترسیم کردیم یه جاهایش اشتباهه یه جاهایش ناقصه، منت بگذارن سر حقیق و تذکر بدن و استفاده بکنیم به این شکل. ولی خب اینی که الان خلاصه وار به شرده عرض کردم نتیجه اون چیزی بود که محضر اساتید خودمون تو سالهای طلبگیمون یاد گرفتیم و تجاربی که خودمون به هر حال تو این 20 چند سال به دست آوردیم، خصوصا تو این 10-12 سالی که توفیق تدریس و طلب پروری داشتیم دیگه. این خلاصه شو محضر دوستان خیلی سریع گفتیم تو این حدی که یه ذیل‌گذاری برای جلسات خودمون باشه. اگه تا اینجای بحث و عزیزان فرمایشی دارن بفرمایند و خدمت بزرگواران هست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنیم خدا بزرگواران که مسیری که مرحوم شیخ رحمت الله علیه طی کردن تا به این جایی رسیدن که ما خدمت شما انشاءالله میخواییم باشیم، این شیخ اولش یه بحث رو مطرح کردن، گفتن که مکلف وقتی ملتفت میشه به این که آقا من چی کار میخوام بکنم. خب اینجا مبانی کلامیش کاملا خودشو نشون میده دیگه، یعنی اینکه شرع طوری بار میاره افراد رو که هر لحظه تو احساس بندگیست، طرف توجه هی لحظه داره که من تو این صحنه یه چیزی خدا از من میخواد، چیزی خدا با من، خدا با من کاری داره، من رها نیستم. خب شیخ میگه چند حالت داره. یکی این که یقین داره که آقا خدا از او چی میخواد، قطع داره. یکی این که یک گمانی داره که منظور از گمانم گمان معتبره که شیخ جای دیگه گفتن، اون لحظه اول تو ورود مکاسب نگفتن ولی جای دیگه گفتن از او گمان معتبر، یک گمان معتبری داره که باید چی کار بکنه. وارد بعدی اینه که نه شک داره، هم یک گمان غیر معتبر هم مثل شک مونده چی کار بکنه، حالت تحیر و موندنش. همین اون سطر اول رسائل از بحثای جنجالیه بقل اصول دیگه، هی آقایون اینجا رفت و برگشت میکنن آخون دو حالتش کرده، این بحثایی که آقایون دارن از روی فنی هم میشه روش بحث کرد اون ظرافت ها، ولی کلیت فضا مطلب حقی است، یعنی ما این مسیر رو میتونیم میشه که کلی داشته باشیم، یعنی این حرف حتی درست حالا به عنوان مدخل علم اصولی اشکالاتی هست نیست، آقا مکلف بگیم یا به قول آخون بالغ بگیم، اصلا که اعم از فقیه و عامی بدانیم یا خصوص فقیه رو بدانیم، ولی این بحثاش به ما، ولی این صحنه صحنه‌ای که همه ما این رو داریم. ما تو این صحنه که واقع میشیم به این مرحله رسیدیم الان که شیخ میگه شما یه جایی یقین نداری، گمان معتبر هم نداری، خب آیا یله هستی؟ میگه خب نه با من یله، شریعت دست از سر من بر نمیده، پس چیکار باید بکنم؟ اینجا مرحوم شیخ رحمت الله علیه شاهکارشونو در علم اصول میدونید، شاهکار اوج شاهکار هم همچه ابداعات ابتکاراتیشون بحث اصول عملی است و تو همین قسمت ها هستن که با اخباری خیلی درگیر میشن. تو بحث قبلی هم یه جای با اخباری درگیر هستیم، ما تو بحث ظواهر و اینا، بحث ظواهر، بحث جهت خبر واحد، یه جای با اخباری درگیر هستیم، ولی جان مطلب با در اخباری با همین جسد اینجاست که کمر نگاه اخباریگری تا حد زیادی میشکنه. شیخ رحمت الله علیه فرماید که شما وقتی تکلیف رو نمیدونی موندی چیکار بکنی، چند تا حالت داره. یه حالتش اینه که تکلیف رو نمیدونی، یعنی اینکه خدا از من چی میخواد، خواسته های خدا برای تو روشن نیست. یه جایی اینه که نه، خواسته های خدا روشنه، اما اینجا کو خواسته خدا؟ تو مکلفان بهت موندی، مکلفان بهت گیر کرد. یکی از چیزهای خوبی که مثلا طلب اینجا میتونه یه کارگاهی باشه اینه که مثال زیاد خودش پیدا کنه واسه اینجا تفکیک اینا، اقسام اینا، تفکیکاتی که وجود داره، شک در تکلیف، شک در مکلفان به. بعضی از مثال ها از واسه بزرگان دارزم مثال های واضحی هم. اما آدم یعنی در حد نصاب خودمون حرض میکنم و در حد نصاب ماها گاهی خود تو مثال ها آدم مصداقا اشکال میکنه، اشتباه میکنه، باید فکر کنه که پیدا کنه که خواه این شک در تکلیفه یا شک در مکلفون بهه. خوبه یه چند تایی مثال از خودش پیدا بکنه، این ارزش داره. حالا مثلا هم میبسان یه نمونه عرض بکنم، شما روی فرش یا روی پارچه یه میبینیم مویی هست، نمیدونم این مو موی محرم منه یا نامحرم منه، موی مرد یا زن. اصلا اگه قطعا موی زنه محرمه یا نامحرمه؟ مثلا این یار از دور مثلا از پشت شیشه یه کله‌ای رو میبینه، احساس کنه خانومه یا آغاست، تو ماشین احیانا میشه بیاد نظری ماشین آغاست یا خانومه، تو شک میکنه. یا اگه خانومه، این خانوم حالا مثلا از محارم ماست، مثلا تو خونه از پشت شیشه کسی یه لحظه کلی میبینه، یا همون اون اتاق مثلا خواهرم با زنده داشتم با هم تو اونجا هستن، یه دستی مثلا بالای مفصل دیده شد، دست کدومشون؟ خب حالت های مختلف، حتی خوبه یه حالت مثل این در نظر بگیرید، خودتون بگید اینو بخوام شبهه تکلیفیش بکنم، شبهه در تکلیفش بکنم چی میشه، شبهه در مکلفش بکنم چی میشه. مثلا خودتون تغییر بدید مثال، این مثال اینطوری تغییری عوض میشه. مثلا اگر شک کردم که مثلا ایشون عقدو خوندن یا عقدو نخوندن، اگر عقدو خوندن زن بابام این دست مثلا محرم، ولی هنوز اگر عقد تو اون یک اتاق نخوندن نامحرم. این رو ما یه جور عوضش بکنیم، بگیم که نه عقد خوندن، ولی نمیدونم عقد به فارسی خوندن یا به عربی خوندن. اگه به فارسی خوندن محل شبهه است، برخی از آقایون اشکال دارن، ولی اگه به عربی خوندن نه درست. این مثال که عوض بکنی شک حالتهای مختلفش عوض میشه، شبهه موضوعیه میشه حکمیه. اینا رو با همین مقدار تمرین کنید خودتون خوب یه چند تا، بعد مواردی که احساس کنید ظریف بود، جالب بود، تو مباحثه به هم بگید. چند تا مثلا من اینطوریش کردم، این تقریبا مکلفون به شد تکلیف، تکلیف مکلف به حکمیه شد موضوعیه، موضوعی شد حکمیه. اینا حالت های این چنینی اطلاق وقت نیست. برخی ها فکر میکنن که اگه همش حاشیه بخونن، همش شروع ببینن، خیلی خوب درس خوندن. نه، یه ده دقیقه رو با آدم فکر کنه، اونم جزء درس خوندنه. یکی از مراحل تحصیل که نه تو نظام آموزشی از خواهم که وزارت آموزش پرورش بهش اعتنا شده درست حسابی، نه تو آموزش عالی ما بهش اعتنا شده، نه در حوزه های ما بهش اعتنا شده، مسئله تفکر. فکر یکی از دوستان دیگه چند سال خدمتشون بودیم دیگه از هم داشتیم جدا میشدیم، بهش گفتم فلانی از تو هیچی نمیخوام، این چند سال بعدتون بودیم داری میری فلان منطقه کارهای تبلیغی انجام بدی باشه، فقط حالا یادم نیست بهش گفتم 10 دقیقه یا یه ربع دقیقه، این 10 دقیقه رو فکر کن، اینو در واقع تعطیلش نکن، خلاص این فکر بکنید، مثال تراشی بکنید، این کمکتون میکنه بعدا یه روزی وقتی باید اجتهاد بکنید زود تشخیص میدید که اینجا باید چیکار بکنم، اینجا مجرای چی میخواد باشه. و خیلی هم احساس کنم واضح نیست، یعنی مثال های ظریف و پیچیده میشه توش پیدا کرد. و قد اختلف فیه علی ما یرجع الی قولین، که اصلا یه مرحله رد شد. بحث ما الان کجاست؟ در شبهه در تکلیف، یعنی یه جایی که ما نمیدونیم حرف خدا اینجا چیه، حرف خدا چیه رو نمیدونیم. میگه این که شما حرف خدا چی هست این رو نمیدانید، این چند تا حالت داره. شیخ این اقسام چهارگانه رو هی تکرار خواهد کرد، بلکه دیروزم یه اشاره کردم علتش رو، که ظاهرن چون در مقام مبارزه با اخباری بوده اینقدر تکرار داره، بعد یا خدا کفایه هم ببینید این همه تکرار نمی کنه اینها. ولی شیخ هی تکرار میگه همه شو یه فصل ها جدا کرده که چند تا حالت دارم. یک، به خاطر این که شما نسی ندارید موندید، یه چیزی که قطع یا زن معتبرات شما بیاره، چیزی که قطع یا زن معتبر براتون میاره چون نیست، به خاطر این موندید که من الان اینجا وظیفم چیه. این یه حالت شد. مثلا یکی از جاهایی که میشه دوش رو مثال هاش مانو دا 29 ماه مبارک رمضان تموم شده، یوم شکه، بعد حاکم شهر حکم صادر کرده، الان تو اعتبار حکم حاکم شهر برای اثبات ما موندید. چرا موندید؟ یه نسی نداره. این حالت این چنین یه حالتش اینه که نه، نسی دارید ولی نستتون لسان ندارد، مجمله. این هم یه حالتشه. اجمالا عوامل مختلفی داره دیگه، گاهی اوقات حرکه گذاریش تو نسخه ها روشن نیست، گاهی اوقات نقطه گذاریش تو نسخه ها روشن نیست، عواملی داره، گاهی اوقات لفظ لفظیه که مشترکه، احیانا از ازباده، مثل لفظ قرب. اونم یه حالت هایی که مناشه اجمالو دارید احتمالا. حالت سوم اینه که نص دارید اما نصوصتون متعارضند، که اینم از چیزایی بوده که از قدیم شیعه باش درگیر بوده، بحث تعارض نصوص که چیز خیلی چالشی بوده، یه فکرهای اساسی هم باید براش کرد، ولی بدونید چیز کوچکی نیست. شیخ رحمت الله علیه، شیخ طائفه، بعد از اینکه 10 جلد تهذیب رو نوشت، تصمیم گرفت از تهذیب متعارضاشو در بیاره، اخبار متعارضاشو بشه یک کتاب مستقل که شد استبصار. چند جلده؟ 4 جلد. یعنی از 10 جلد 4 جلد خبر. یعنی اگر ما فرض بکنیم که قطر جلدها یکی باشه، که یکی هم نیست، اگر فرض کنیم که قطر جلدها هم یک سانه، 40% میشه، خیلی آمار بالایی. حالت چهارم اینه که اگر شما موندی تو اینجا که تکلیف چیه، به خاطر اینه که صحنه رو نمیدونی تکلیفت موندی چیه، یعنی در تکلیف موندی اما از صحنه بی اطلاعی، که میگیم اشتباه عوامل خارجی. چون عوامل خارجی موشن نیست، مثلا الان چون موندی تکلیفت با این مایه چیه، چون نمیدونه این مایه سرکس یا خمره، مثلا این معروف دیگه رایج که شنید. من صحنه رو نمیدونم چون بلزا تکلیف رو نمیدونم. این حالت چهارمش میگیم شو به موضوع خیلی دیگه بحثاش عوض میشه، عدلتش مسیرش عوض میشه و بعدا هم این شوقه یه صحبت های جدی تر در موردش خواهیم داشت. خب کنم فعلا بمانم، اما شما رو داریم ترسیم میکنیم دیگه. الان پس ما به اینجا رسیدیم که حالا شیخ یکی از نمیگم تقسیماتی که کرده تو بحث شک در تکلیف، یکی شما تو اون تکلیف چه احتمالات میدید؟ شیخ سه حالت فرض کرده، میگه آقا من شک تکلیفم آقا اینه که نمیدانم واجب است یا غیر حرام. غیر حرام یعنی مستحب و مکروه و مباح. یه احتمالم وجوبه، یه احتمالم استحباب یا کراهت یا نداره. این یه حالتشه که بهش میگیم شبهه وجوبیه. یه حالتش اینه که نه، یه احتمالم حرمته، طرف مقابل احتمال حرمت غیر وجوبه، یعنی باز استحباب و کراهت و اباحه. میرید اقسام زیاد میشه فرض کرده، بخواییم وجوب با ند، وجوب با کراهت، وجوب و ند و کراهت، یعنی احتمالات سه تا باشه، وجوب یا ند یا کراهت یا اباحه. اینطور میشه، یعنی اینا رو ما یک کازاش کنیم چون خیلی تاثیر در بحث ما نداره. میگیم یه احتمال وجوب و غیر حرمت تمام، حرمت و غیر وجوب تمام، سه وجوب حرمت. یه جا مثلا مونی که اصلا تکلیف چیه؟ تکلیف اینه که واجب است یا تکلیف اینه که حرام است؟ بین وجوب و حرمت داری شک میکنی تو خود تکلیف. لذا اقسام میشود در نظر داشته باشی، شبهه تکلیفیه، شبهه در تکلیف، شبهه در مکلفان. به اینا رو باز تقسیم کنید به شبهه در حکم، شبهه در موضوع. بعد شبهه در حکم رو تقسیم کنید به فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص، و باز همه اینها رو تقسیم کنید به وجوبیه، تحریمیه، دوران بین محظوره. اقسام خیلی زیاد میشه ولی اینو داشته باشید. تطبیق خوبه که اصلا خودتون یه همت بکنید تو کاغذ همه این اقسام در بیارید، واسه هر کدوم از این اقسام سه تا مثال بتراشید، پیدا کنید از فقه یا از متن زندگی. مثلا بابام گفت که مثلا میوه بخر، چی گفت؟ همون لحظه که مثلا بابا گفت چی، مثلا پرتقال بخر یا مثلا نارنج بخر، یه موتوری بوق زد، صدای گوشی، بعد من نفهمیدم، بعدم شارژم تموم شد، خاموش شد گوشی. خب چیکار میکنی؟ میدونی باید میوه بخری ولی نفهمیدی پرتقال شد یا نارنج. ما با دوستان این از این من سالهای قبل، فقط سال قبل از اینجور کارا خیلی باهاشون کار کردیم. ما از اگاه خود من اینجور بیشون تکلیف میدادم، میگفتم این صورت مسئله، برید اینو از خانواده هاتون، فامیلاتون زنگ بزنید ببینید ارتکازاتشون چی. تمرین هفته مثلا جلسه برشن این بود، مثلا در حقیقه مثلا زنگ زدن به داداشم مثلا گفت من تو این صحنه قرار بگیرم این کار بکنم، یه کار این چینی از ما میخواستیم، یه ارتکازات خودشون و یه ارتکازات دیگه رو من جمع بری بکنم صحنه ها. اینی دیگه کار باید بشه برادن جا بیفته. یه کلمه میگن ارتکاز سیره عرف. یه استادی بود میگفت که محضره یکی از مراجع بودیم، خودش بود و مثلا با اطرافیان خودش، شاگردای قدیمیش، دوربریاش، اینا یه بحثی پیش اومد. ایشون یه برداشتی داشت آن از یه روایتی، همه مخالف بودن تو جمع. شو گفت نه برداشت ما اینه، عرف اینو میگه. پای حرفش هم ایستاد. این نقطه ضعف و مرجعه نیست دا. آقایون ما دیدیم، آقایون که واقعا فقیه میشن، مجتهد میشن، چون دیر به یک نظر میرسن دیرم ازش دست برمیدارن. من لمس کردم، یعنی صحنه‌هاشو دیدم. اینطورا این نقطه قوتیه از جدی. من هم میگم پوشی به ده نفر یه زنگ بزنم. من یه زمانی وقت نرسیدم، این بحثی بود تا می وصول. می‌خواستم از این لینک‌هایی هست تا این لینک می‌فرستی طرف وارد میشه، ثبت نظر می‌کنه. هیچ من فرصت نشد میگم یادت بگیرم، میگم اون مسئله رو طراحی کنم.
یه
جور پیش من پرسنم. ها فرصت. بفرستیم دوستان این آقا این جواب بدید. که ببینیم واقعا با هم بحثی اختلاف داشتیم. خواستم برام مجابش بکنم هم بحثیمو. دیگه وقت نشد واسه این چیکار. ولی فرصت برسه باش موردش گیر بیارم، شما رو وادار میکنم که این شروع احیانا بکنید. کار میخواد بکنید، یاد بگیرید. وگرنه این مکاسب خوندن و نمره 20 گرفتن باور کنید اونقدر 20 میاد سخته. دیدیم مثلا 17 18 گرفتن قدم کار سختی نیست. باور چیز خیلی زیادی نداره. پس حالا اگر حالشو داشتی، نمیخوام تکلیف بگم چون یه مقدار زمان بره، ولی پیشنهادت براتون همه این اقسام ها یه بار خودتون بنویسید. یه نمودار تو کاغذ اینقدر شاید بخواد در بیاری، واسه هر کدوم هم مقابل شماره یک یه جای کاغذ یک دو تا سه تا مثال بزنید، دو سه چهار بیست سه تا مثال بزنید، خیلی جلوتون میندازه، یعنی ذهنتون آماده مواجهه میکنه. بعدم اگر هنرش رو داشتید که دیگه مثلا نرم افزار نمودارشون رو طراحی بکنید که بدید آقا مثلا میدیم نشر میدیم تو سایت های دیگه مختلف میذاریم استفاده بشه دیگه، یعنی صدقه ای صدقه جاری هست. اگر اون کارم کردید که تعطیلات پنجشنبه جمعه وقت گذاشتید از اینجور کارا کردی، نرم افزارهای خوبی هست برای نمودار، خود مایکروسافت همین کنار آفیسش داره، یادم رفت اسمش
ایکس
مان؟ نه ایکس مان مایکروسافت نیست، ویژیو بود چی بود این چیزیه بعد مایکروسافت. ما نمون غالباً از ایکس مان استفاده میکنیم، غالباً ما از جوارتون ایکس مان راحته، سیمپل ماین هست، کانسپت دراف هست، این هم افتاد اینطوری هستن و خیلی راحت میشه انجام داد. خب عرض کنم که شیخ رحمت الله علیه یکی از ورودهای بحثش که اینجا ادله رو که بررسی میکنه پایه است برای بقیه شکوکی که مواجه میشیم، مسئله شبهه وجوبیت به دلیل فقدان نص که میشه حکمیه، میشه شبهه حکمیه، میشه شبهه حکمیه وجوبیه. شما شک در خود تکلیف دارید، نمیدونید تکلیف چیه. اینجا شما دو تا قول اصلی وجود داره، دو تا قول اصلی وجود داره. عرض کنم که وجوبه یا حرمت من تا دادم ها تحریم یا چون گفتم لحظه خودم شک کردم، تو وجوبیه غالب اخبارین غالب براعت، تو تحریمیه غالب اخبارین غالب حرمتم و اصولین هم غالب براعتم. اینجا یه عبارتی بود و ربما نصب الیهم اقوال اربعه التحریم ظاهرا و التحریم واقعا و التوقف و الاحتیاط. مد به اخباری این چهار تا قول نسبت داده شده، یکی که اینجا میگن ما در شبهه تحریمیه عرفان که فقدان نصی حرام ظاهری است، قول دوم حرام واقعی است، قول سوم توقف که عدم الفتواست میستیم، عدم الفتواست در مقام عمل کاری نمی کنه ولی در مقام نظر فتوا میده، پس تفاوت نظری میشه براش گفت. و احتیاط، احتیاط هم اینه که امره، انتو احتیاط میگه که احتیاط کن، یه چیزی میگه، یعنی عدمی نیست، وجودیه، یک مفهوم وجودیه. خب ولا یبعد ان یکون تغایرها به اعتبار عنوان، باید احتمالا خود اخباریین واقعا این چهار تا قول جدی، یعنی واقعا این چهار تا قول رو کسی باز کنه، معنای چهار تا قول رو روشن بکنه بره دست اخباریین، شاید خیلی از حرفاشون یه جور دیگه حرف بزنن، ادای تعدیه عباراتشون عوض بشه، ولی خب عباراتی به کار بردن و به اعتبار عنوانهای مختلف این تعابیر مختلف رو به کار بردن، وگرنه ممکنه بینشون فرقی نباشه و یحتمل الفرق بینها و بین بعضها، و ممکنه یه فرقی هم بینشون باشه. تو این قسمت این یکونه تغایرها به اعتبار عنوان چند تا قول بود؟ شد آجا چند تا قول بود که یعنی چی به اعتبار عنوان؟ من یکی رو که پسندیدم خدمت دوستان عرض میکنم.
شروع
تو شروع تو شروع چند تا شرح زده بودم من یکی رو که به دلم نشست بالا آقای لاری رحمت الله علیه رضوان الله علیه عبدالحسین لاری بالا آیت الله لاری رو عرض میکنم. خب من از اون که این اختلاف هم این اختلاف این اخبارین در تعابیر من جهت اختلاف الادله یه ادلهی که برای این نظر خلاف و نظر اصولی این اوورده متفاوته لذا حرفم متفاوت نمیشه. بعضی تمسک کردن به اخباری مثل قفو عند الشبهات فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحركه. قفو عند الشبهات، خب این تعبیر موجب شده که بگن فلان اخباری قائل به توقفه. دلیلش این بوده، دلیلش این روایت بوده که لفظ قفو داره، لذا گفتم فلان اخباری قائل به توقف. و استدل آخرون منهم به اخبار الاحتیاط مثل اخوک دینک فحدت لدینک ماشد. آره فلان اخبار قائل به احتیاطه، آقا دلیلش این بوده دوتاشون رو کنار هم بگذاری احساس نمی کنن که ما با هم دیگه تو حرف داریم. استدل ثالث منهم به خبر تسلیس، آره تسلیس همون روایتی که دفعه که انما الامور چه ثلاثه حلال بین و حرام بین یا دیم بین رشده و بین غیه و شبهات بین ذلک. خب که ظاهرش اینه که خدا حضرت میفرماد که شبه هست الان که یه چیزایی داریم که اینها مشتبه بین حلال و حرام، یا حلاله یا حرامه، نمیدونی حلاله یا حرامه، این جوارد وارد نشه. بله
تحریمیه اینجا
مزید. آره چی؟
شبه تحریمیه
کلن این خبر تسلیس هم در وجوب هم در تحریم. بله در تحریم هستم، ادامه روایت هم با تحریم. تشکر ممنون. خبر تسلیس از اون اخباری که خیلی باهاش کار داریم که از ما میخواد مسائل ست عنوان عناوین مسائلت دارم، یا روشنه که حلاله یا روشنه که حرامه، حلال بین و حرام. حالا تو اونی که یه باید دیگه داره بین و رشدو تعبیری مقدار عوض میشه، بین و غیه اون تعبیر اتفاق. یه گروه سومی هم داری. بعد حضرت میفرمان که ببین کسی که گوسفند خودش رو گله رو اون چپونی که گله خودش رو نزدیکی های زمین های قروق شیطان ببره، یه هایی میبینه که یه لحظه غافل شده گوسفند وارد مرزهای قروق سلطان شدن بیبا درستش کن پدرش رو در میان گله رو تو اون نزدیکی ها نبر. این ظاهرش حرمت ظاهریه، حرمت ظاهری میدونی این وقت که خودش در فرض روایت اینه که این برمیگرده به اون دوتا ولی معلوم نیست به کدومشون برمیگرده. خب میشه حرمت ظاهری. یک سری از عدل این هم حرمت ظاهری. چهارومی ها اونایی هست که احیانا عواملی که تصریح داره که حالا این اینجا شالا من دقت نکرده بودم تعبیری که ایشون آورده خیلی نزدیک میشه به شماره دومش اینه احتیاط. راب منهم استدل به اوامر ترک شبهات من حیث انها شبهات، یعنی شبهه رو جزء موضوع قرار داده گفته نکن، گفته قاجان مشتبه فیه اون مشتبه فیه رو نکن. اینجا اشتباه و شبهه جزء موضوعه. تو حرمت ظاهریه اشتباه در طریقه، میگه شما به موضوع طریق نداری. خب اینجا میگه نه اون موضوعی که نسبت به اون شبهه داری کل این موضوع بگیری مرکب علا موضوع المشتبه آقا اشتنه انجام اشتنه. خب این کنو میشه حکم واقعی. چرا؟ چون در حکم ظاهری یه طریق اینجا مرکب که طریق رو من نمیدانم، اما وقتی اومدی طریق رو جز به موضوع قرار دادی دیگه پس طریق تو وسط نیست، یه دونه موضوع داری بدون حکم. موضوع چیه؟ مشتبه. حکم چیه؟ اجتنه. این مثل حکم واقعیه، مثل حکم واقع
از حکم شبهه میشه،
حکم شبهه رو داره میگه. با این دید برخی از اخباریم گفته شده که اینا قائلن به حرمت واقعی، ولی خب عنایت داره دیگه، اینا همش این حالت تسامح دیگه، چون ما این حالت نداریم که واقعا یک موضوعی اینطوری تا اگرم داشته باشیم یه احکام دیگه هست، مثل که بگوین آجان کسی که آدمی که شبهه کرده نسبت به این آدم آجان یه تکلیف خاصی نسبت به این حالت نفسانیش بخوان بگذارند، اون وقت میشه واقعی. این معلومه که موضوع یه چیز دیگه از طریقه که مشکوکه. بس خوردن مثلا چی بگم گوشت هماره، بس خوردن گوشت هماره بگن شکی که من به این خوردن گوشت هماره دارم این طریقه. ولی خب اگر اینو جزء موضوع قرار بدیم میشه حرمت واقعیه. وقت تمام شد درست؟
چه شرطی بوده؟
بله؟
چه شرطی؟
این مال آیت الله لاری شیرازی بود اینی که خوندم. آقا اینو دیگه هم حرفای خوبی توشون بود. یکی رو هرچی خب.
نتیجه
این
هر داری
هر چارتایی
نتیجه اصلا اخباریون و شیخ همش اینی که مکلف در مقابل رو رها میکنه
دیگه. نه خیلی فهم میکنه. الان طبق نظر اخباریا وقتی نمیدونه اون کار رو نباید بکنه. مثلا اگر نمیداند گوشت همار حلال است یا حرام است باید نخوره، اما طبق نظر شیخ و اصولیه میتونه بخوره. براعت دیگه میتونه گوشت همار رو بخوره. بس خیلی فهم میکنه. خب وقت تمام شد، نذارید باید بحث آیات بشین. انشالله فردا یکی دو تا آیه رو از بیرون عرض میکنیم، خصوصا این آیه اول بحثای خیلی خوبی داره، از اون بحثای کارگاهی بسیار خوب همین آیه اولی است. صلواتی خدا فرمایید.